أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كي سالم سلامت باشيد. ما رسيدين ببحث حمل. من أول حمل رو از بیرون براتون توضیح دادم، عرض کردم حمل نماینده آن اتحاد واقعیه، در خارج هست و این اتحاد خارج واقعی خارجی وقتی که ذهن ما باش مواجه میشه این اتحاد رو تحلیل میکنه و میبینه که دو تا حقیقتن و یکی رو بر دیگری حمل میکنه، میگه در واقع این اتفاق افتاده، قیام عارض بر زید شده مثلا، این میشه حمل. خب آقای مظفر فرمود خب ما چی گفته بودیم؟ ما در منطق گفتیم که کلیات خمس محمولاتی هن بر موضوعات خودشون، یعنی جنس بر موضوعش حمل میشه، فصل بر موضوعش حمل میشه، اون موضوعی که فصل درش اخذ شده، نوع همینطور، خاصه همینطور، عرض عام هم همینطور. ایشون فرمود ولی شاید یه سوالی سوال بپرسه که ما وقتی میریم حملها رو بررسی میکنیم میبینیم که یه اتفاقی تو این حملها میفته و اون اینه که لزوماً محمول ما از کلیات خمس نیست. بعضی از اوقات شما که گفتید همیشه محمول کلیات خمسن، چطوری این اتفاق میفته؟ مرحوم آقای مظفر اول شروع میکنه به سوال اول پاسخ دادن. سه تا سوال بود دوستان. سوال اول چی بود؟ این بود که آقا گاهی نوع بر جنس حمل میشه، در حالی که نوع نه ذاتی جنسه نه عرضی جنسه. مثلا میگیم الحیوان و انسان، انسان که نوع حیوان نیست که، انسان نوع خود انسان. این چطور اتفاق میفته در حالی که واقعا میبینیم الحیوان و انسان نگار حمل درستیه؟ بعد سوال دومی پرسیده شد، بعدم سوال سوم. من دو سه رو فعلا میزنم کنار، سوال یک رو که مظفر میخواد بهش جواب بده توضیح میده. آقای مظفر در پاسخ میگه ببینید حمل یا طبعی یا وضعی. طبعی اینجا منظور چیه؟ اونی که طبع انسان و فطرت اولیه انسان به راحتی اونو میپذیره. گاهی هم وضعیه. وضعی چیه؟ وضعی اونیه که ما اونطوری حمل میکنیم، یعنی ولو با طبع انسان هم سازگار نشود ما این حمل رو میایم انجام میدیم. اون حملی که ما تو منطق مد نظرمونه حمل طبیعیه. ما در کلیات خمس منظورمون حمل طبیعیه. خب حمل طبیعی چیه؟ مرحوم مظفر میفرماد که محمول برای اینکه حمل بشود بر موضوع باید اعم از موضوع باشه. لذا بین انسان و حیوان کی اعمه؟ حیوان اعمه. لذا همواره باید محمول حیوان باشد، الانسان و حیوان. ایشون میگه اگر با این حمل بریم جلو، برای در مقابلش هم هست، الحیوان و انسانون هم داریم، ولی اون حمل وضعیه. ما تو منطق کاری به حمل وضعی نداریم. اما مظفر داره منظور خودشو از حمل روشن میکنه، میگه ما یه حمل طبیعی داریم یه وضعی. در حمل طبیعی محمول اعمه از موضوع و حمل میشه بر موضوع. در حمل وضعی محمول اخص از موضوع و بر موضوع حمل میشه. اونی که ما تو منطق دنبالشیم و ازش حرف زدیم حمل طبیعیه، نه حمل وضعی. ما دنبال حمل طبیعیم تو منطق، نه دنبال حمل وضعی. دقت کردید؟ خب آقای مظفر در مقام توضیح چی فرمود؟ میفرماد که محمول در حمل طبیعی اعم از موضوعه و در حمل وضعی اخص از موضوع. ایشون می فهمد این اعم و اخص بودن، اعم و اخص نسب اربع نیست تا که گفتیم اعم و اخص مطلق و اینا، نه، منظورمون اعم و اخص مطلق و اینها نیست. ما منظورمون از این حملی که داریم اینجا مطرح می کنیم اعم و اخص مفهومیه، نه اعم و اخص مصداقی. خود آقای مظفر اما اخص مفهومی رو توضیح نمیده که چیه. من یکم تو عبارت برم جلوتر، من انشالله سعی میکنم یه توضیح در مورد این بدم. آقای مظفر فقط مثالشو میزنه، میگه خدمت شما که هست کنم، حیوان اهم از انسانه و انسان اخص از حیوانه، از اون ور ناطق هم از حیوان اهم، ناطق هم از حیوان اهم و میتونه، ببخشید، ناطق هم از انسان اهم و میتونه محمول انسان واقع بشه. لذا اینا حملشون حمل طبیعیه و تمام. لذا هم فصل حمل میشه بر موضوع خودش، هم جنس فصل حمل میشه بر موضوع خودش، و حمل انسان بر جنس یعنی حیوان اصلا حملی نیست که ما تو منطق بخوایم ازش بحث بکنیم. لذا این اشکالی که کردید اصلا مربوطه به اون چیزی که منظور ما هست، مربوطه به اون نمیشه. حالا بعد ملاک حمل چیز اهم و اخص مفهومی رو پیدا بکنیم. الان عرض میکنم ال حمل طبیعیون و وضعیون، حمل یا طبیعی و وضعی. خب اعلم ان کل محمول فهو کلی حقیقی، هر محمولی باید کلی حقیقی باشه. مقابل کلی حقیقی چیه؟ جزئی اضافی. چون بخش جزئی حقیقی، چون جزئی اضافی هم همه کلی بودن دیگه، کلی حقیقی بودن. جزئی حقیقی نمیتونه محمول واقع بشه. دوستان دلیلش چیه؟ چون جزئی حقیقی فقط بر خودش صدق میکنه. لذا زیدون زیدون، ما نمیتونیم زیدو حمل بکنیم بر زاهک، زاهکون زیدون، نمیتونیم زیدو حمل کنیم بر چیز دیگه. اصلا کلیتی نداره که بقیه رو پوشش بده، فقط خودشو در بر میگیره. لذا جزئی حقیقی حمل نمیشود بر چیزی، بله کلی بر او حمل میشود، ولی خودش بر یک موضوع دیگری حمل نمیشه. ببینید لأن الجزئی الحقیقی به ما هو جزئیون لا یحمل علی غیره، جزئی حقیقی به ما هو جزئی حمل بر غیر خودش نمیشه. البته حمل بر خودش میشه، زیدون زیدون میتونه بگیم آقای مظفر، ولی این حمل رو قبول نداره. زیدون زیدون علامه طباطبایی قبول داره. لذا توی سیستم علامه طباطبایی جزئی حقیقی میتونه محمول بشه. حالا بعد ببینیم جاهای دیگر رو هم ایشون قبول داره که زید میتونه محمول بشه یا نه، که قبول داره. اول مدخل نهایت الحکمه انشاءالله میرسید میخونید. زین حرف مظفر حرف باز همه منطقیون و فلاسفه نیست. خب پس محمول ما باید کلی باشه. حالا و کل کلیین اما به حسب المفهوم فهو محمول به طبع علامه و اخص منه مفهومن، هر کلی که به حسب مفهومی، بالاش بنویسید منظور مصداقی نیست، منظور مفهومی است، اعم باشد به طبع حمل می شود بر اون کلی که اخص است. منهو یعنی از اون مفهوم کلی اعمه، از اون مفهوم اعمه اخصه مفهومن. یعنی وقتی دو تا کلی دارید، یکی اعمه یکی اخصه به حسب مفهوم، اگر اون اعمه حمله بر اخص شد، به این میگن حمل طبعی، حمله به طبع و طبعی. مثل چی؟ که حمل الحیوان علی الانسان، حمل حیوان بر انسان، ول انسان علی محمد، حمل انسان بر محمد. دوستان جزئی حقیقی میتونه موضوع واقع بشه، محمد میتونه موضوع بشه، دعوا سر محمول بود. بل و حمل ناطق علی الانسان، و حتی حمل ناطق بر انسان. ایشون میخواد بگه چی؟ میخواد بگه ناطق هم عم مفهومی از انسان. و یسمى مثل هذا حملا طبعیا ای اقتضاه طبع ولا یعبا. به این مدل حمل چی میگن؟ بهش میگن حمل طبعی. یعنی چی طبعی؟ یعنی طبع انسان اینو اقتضا میکنه، ابایی از این نداره. چرا؟ چون برای انسان این طبیعی تره که کلی بر جزئی حمل بشه تا جزئی بر کلی. مثلا بگیم تمام عالم ایران است، مثلا کلی بر جزئی، جزئی بر کلی هم میشه. جوهر انسان است. ببینید یکم سخته دیگه، انسان جوهره، نه جوهر انسان است. آخه جوهر غیر انسان هم هست. چون که اگر موضوع من اعم باشه از محمول من، چیزهای دیگری رو هم در بر میگیره، طب انسان در لحظه اول اینو نمیتونه بپذیره مگر بالجعل والوز، که حالا بعدا میرسیم. لذا اون حمل معتبری که ما اینجا دنبالشیم حمل طبعیه. خب دوستان ملاک حمل طبعی چی شد؟ اعم بودن مفهومی. خب آیا مظفر میفهمد حیوان اعم از انسانه؟ شما بگید حیوان چرا اعم از انسانه؟ مصداقی نه، مصداقی که میدونیم اعمه، مفهومی داریم میگیم. چون حیوان اخذ شده است در حقیقت انسان، چون حیوان جنس انسانه. لذا حیوان یه حقیقتی است به حسب مفهومی اعم از انسان، یعنی ذات انسان یک مفهوم اعم داره به نام حیوانیت که مفهوم اخص داره به نام ناطقیت. لذا مفهوم حیوانه اعمه که تازه با این ناطق که اخصه جمع شدن انسان. لذا میتونیم اینجا این قاعده رو بدیم که هر وقت یه مفهومی در مفهوم دیگه اخص شده باشد اون مفهوم اعمه، یعنی اون مفهومی که در دیگری اخص شده اعمه، اون مفهومی که دیگری در او اخص شده است اخصه. لذا حیوان که اخص شده است در انسان میشه اعم از انسان، جوهر که اخص شده است در انسان میشه اعم، بفرمایید، اعم از انسان. ناطق هم که اخص شده است در انسان میشود اعم از انسان. حالا برای ناطق هم مزفر بحث بیشتری هم میاره، دقت کردیم؟ حالا بعدن آقای مظفر میخواد بگه بعضی از اعراض هم اعم از انسانن. لذا به اونجا نتیجه بگیریم که اگر مفاهیم در هم هم اخص نشده باشن همشون اعم از همن. حالا اینو پایین تر میرسیم. پس اگر مفهومی در یه مفهوم دیگه اخص شده باشد میشود اعم از او. خب و اما العکس، برعکس حمل طبعی، و هو حمل الاخص مفهومن علال اعم فلیسه هو حملا طبعی، این حمل طبعی نیست. دوستان حمل طبعی نیست یعنی چی؟ یعنی چون میبینیم موضوع اعم از محموله این واقعا نمیسازه، یعنی در نگاه اول که ما بگیم الحیوان و انسان، چون الحیوان غیر انسان هم هست. خب بل بالوضع و الجعل، بلکه بالوضع و الجعل ما این حمل رو باید بپذیریم. یعنی کسی بیاد اینطوری حمل بکنه، یعنی ببینید، یعنی ما باشیم و خارج و شناخت ما از خارج میگیم الانسان و حیوان، تمام، نمیگیم الحیوان و انسان. اما کسی میتونه اینا رو عوض بکنه، حالا اشکالی هم نداره، بگه الحیوان و انسان به خاطر هر غرضی که داره، حمل غلطی هم نیستا، هر غرضی که داره. این دیگه ولی حمل طبعی نیست، لانه یعباه و طبع ولا یقبله، چون طبع اینو نمیپذیره، قبولش نمیکنه. فلذالک یسمی حملا وضعی، یعنی طبعی که دارم میگم یه ملاک کشکی نیستا. عرض کردم اینو باید برگردونیم به نحوه واقعیت شناسی ما از خارج. ما وقتی میبینیم حیوان جنس انسانه و انسان ذیل حیوان داره تعریف میشه، حیوان رو حمل میکنیم بر انسان، نه انسان رو بر حیوان، مگر اینکه بخوایم توی این فهم اتوماتیک اون خارج دست ببریم، اون وقت میتونیم بله بالجعل و الوضع جای محمول موضوع رو عوض کنیم. فلذالک یسمی حملا وضعی یا او جعلی، یا به همین دلیل بهش میگن حمل وضعی یا حمل جعلی. و مرادهم بالاعم به حسب المفهوم، خب مراد اینها از این که میگن در حمل طبعی یا وضعی یکی از دیگری اعمه چیه؟ والمراد بالاعم به حسب المفهوم غیر الاعم به حسب المصداق، منظور اون اعم و اخص مطلق نسب اربع نیستا که مسئلهش مصداقی بود اصلا. پس یه حرف جدیدی داریم میخونیم. پس بین مفاهیم غیر از اون مسئله ترادف و تباینی مسئله اعم و اخصی هم وجود داره. غیر الاعم به حسب المصداق الذي تقدم الكلام عليه في النسب، که در موردش حرف زدیم قبلا در نسب اربع. چرا؟ فان الاعم قد يراد منه الاعم به اعتبار وجوده في افراد الاخص و غیر افراده. گاهی منظورمون از اعم چیه؟ منظورمون اینه که این اعم وجود داره هم در افراد اخص هم در غیر افراد اخص. مثلا حیوان میگیم، توی نسب اربع گفتیم چی؟ میگفتیم حیوان اعم از انسان. یعنی چی؟ یعنی افراد حیوان هم تو انسان هستن، هم تو شتر هستن، هم تو فیل. لذا افراد حیوان یه دایره بزرگتری نسبت به افراد انسان داره. کل حیوان بالقیاس الی الانسان، مثل حیوان در مقایسه با انسان. و هو المعدود من فی النسب، این مدل از اخص و اعم مال نسب اربع. خب یه مدل لذا پس فان الاعم قد يراد منه الاعم فلان، این یه قد يراد، این عطف بر قد يراد بالا، و قد يراد منه الاعم به اعتبار المفهوم فقط. گاهی فقط داریم به اعتبار مفهوم اعم رو بررسی میکنیم و میشناسیم. و ان کان مساویا به حسب الوجود، ولو به حسب وجود با هم بله مساوی باشن. یعنی دو تا مفهوم میتونیم داشته باشیم، افرادشون به جهت خارجی مساوی باشن، یعنی توی نسب اربع نسبتشون مساویه، ولی به جهت مفهومی اما خاص از هم دیگه. مثل چی؟ که ناطق بالقیاس الی الانسان، آقا هر چی ناطق در خارج هست انسان و هر چی انسان هست ناطقه. اما این معناش این نیست که مفاهیم اینا با هم مساویان، نه، مفهوم ناطقیت اهم از انسانه. چرا؟ چون انسان در ذاتش ناطقیت اخذ شده، ولی در ذات ناطقیت انسان اخذ بگو نشده. ناطق یعنی چی؟ یعنی ماله و نطق، هر چیزی که نطق دارد. خب اصلا مساوی با انسان نیست. بله ما بعدن به خارج که مراجعه میکنیم میبینیم فقط انسانه که نطق داره. خب یه حیث خارجیه، حیث مفهومی ربطی به حیث خارجی نداره. به حیث مفهومی ماله و نطق یعنی هر چیزی که نطق بتواند رو نطق داشته باشد رو به حسب مفهومی در بر میگیره. لذا این ذاتن اهم از مفهوم انسانه، ولو در خارج عالم یه طوریه که ناطق و انسان با هم مساوی شدن. خب کن ناطق بالقیاس الی الانسان فان مفهومه، مفهوم ناطق چیه؟ انه شیء ماله النطق، اون چیزیه که نطق دارد. من غیر التفات الی کون ذلک شیء انسان او لم یکن، اصلا کاری نداریم که او شیء انسانی یا نیست. لذا در ذات خودش اهم از انسانیت. خب پس چطوری ما گفتیم ناطق و انسان مساوی؟ نه گفتم میگه مال خارجه، ربطی به مفهوم نداره. و انما یستفاد کون ناطق انسانا دائما من خارج المفهوم، این که ناطق همیشه با انسان یکیه اینو از خارج مفهوم فهمیدیم، تو مفهومی نیست. رفتیم در خارج دیدیم عجب اون مفهومه بود، ناطق فقط بر انسان صادقه. این ربطی به ذات مفهوم نداره. لذا ذات مفهوم ناطق آبی از انسانه، مختص به انسان نیست ذات مفهومش، لذا اهم از انسان. ولی ذات مفهوم انسان مختص به ناطقه، لذا اهم نیست. فن ناطقه به حسب المفهوم اهم من الانسان و کذالک از زاهک. حالا زاهک کارش سخت داره، چون زاهک در حقیقت انسان که اخذ نشده که. بله خاصه انسان، انسان مختص به زاهکه به جهت عرضی که اونم مال خارجه. ولی مظفر میگه زاهک هم همینه. زاهک یعنی چی؟ ماله و زهک. ایشون میگه با متد من بیاد ماله و زهک. مگه انسانیت درش دخیله؟ مگه تو ذات زاهک نوشتن انسانیت؟ نه، همون جمله که عرض کردم. پس چون در ذاتش انسانیت نیست، زاهک اهم از انسانه. حالا یه سوال میپرسم روش فکر کنید، در ذات انسان هم زاهک نیست، آیا میتونیم بگیم انسان اهم از زاهکه؟ این دو تا مفهوم داشته باشیم که هر دو از هم اهم باشن، آیا ممکنه یا نه؟ این سوال دیگه است. آیا مظفر دیگه طرف دومش رو نمیگه، فقط طرف اولش رو میگه. زاهک ما کان شیء له زهک، ما له زهک، انسانیه. ببینید یعنی مفهومش تو ذاتش مقید به انسانیت نیست. بله در خارج نگاه میکنیم میبینیم فقط انسانون که زاهکن، ولی خارج غیر از خود مفهومه. و کذالک از زاهک و انکانا به حسب الوجود مساویین لهو، ولو انکانا یعنی ناطق و زاهک به حسب الوجود، به حسب خارج و وجود، مساویین لهو، مساوی هستن لهو یعنی لکی لانسان. و ها کذا جمیع المشتقات، همه مشتقات همینن، ماشی، نامی، خدمت شما که عرض بکنم، بفرمایید شما، بله حساس، متحرک بلرات، این همه شون همینه. و ها کذا جمیع المشتقات لا تدل علی خصوصیت ما تقال علیه، دلالتی بر اون خصوصیت اون چیزی که اینها تقال علیه بر اون خلاصه بار میشن. تو قال علیه همون ما یهمل علیه، یعنی حمله. اینجا دلالت بر اون خصوصیات و اون چیزی که اینها بر اون صدق میکنن به حسب لفظی نمیکنن، یعنی ما تو قال علیه. بله من به انسان میگم زاهک، یا به مثلا حیوان میگم ماشی، این معناش نیست که تو ذات ماشی یا زاهک خصوصیت ما تو قال علیه هست، خصوصیت اون مصداقه یعنی حیوان یا انسان هست. نه، اینا مفهوم میان، مثلا کاری به اونا نداره. که ساحل بالقیاس الی الفرس، مثل ساحل این شیه زم که فصل اسبه، لذا اهم از فرسه. تو ذات ساحل اسب که نخوابیده، فرس نخوابیده. ول باغ مل الغزال، باغ ما منطقیون گفتن دوستان فصل غزال یعنی فصل آهو. باغ به معنای صدای نرمیه که آهو از خودش در میاره. بله میگن تبغمه یا تبغمت ذبیتو یا تبغم الغزال. مثلا آواز آهو رو که من نشینم که آهو آوازش چطور، ولی آواز آهو رو بله میگن بغام، بله ظاهرا با آواز شتر هم اینو میگن. این فصل غزاله، ولی این باغم بودن و این آواز، این آواز خاص درش در ذاتش که غزال اخذ نشده که. و صادح للبلبل، بلبل چیه؟ حیوان صادح. صادح یعنی آوازخوان. آوازخوان بازی مفهوم عمومیه، در ذاتش که بلبل اخذ نشده، لذا صادح اعم از بلبله. صادح هم فصل بلبل. آقای مظفر داره چیکار میکنه؟ داره همه فصل‌ها رو میذاره تو مفهوم که مشکل بالا پیش نمیاد. میگه دیدید فصل رو گذاشتم تو مفهوم، جنس رو گذاشتم تو مفهوم، تمام شد. ول ماشی للحیوان، علی حیوان و ماشه، لذا عرض عامشو گذاشتم تو مفهوم، عرض خاصشو، ماشی خاصه حیوان بود دیگه. و عزت تزهزالک یظهر الجواب عن السؤال الاول، اینا رو اگه بفهمی جواب از سؤال اول تو میفهمی. سؤال اول چی بود؟ این بود که چرا گاهی اخص بر اعم حمل میشه، چرا گاهی نوع بر جنسی حمل میشه که اصلا این نوع نه جنس، نه جنس اون جنسه، نه فصل اونه، نه نوع اونه. ابو مظفر میگه اون حملایی که شما دیدی حملای منطقی نیست، بهش میگن حمل وضعی، ما هم کاری بهش نداریم. اونی که تو منطق ما بهش میگیم حمل و میگیم کلیات خمسه محمولاتن، این حمل ها که محمول شما اعم از موضوع باشه. خب بریم سراغ سوال دوم. سوال دوم چی بود؟ بیاید بالا همون صفحه قبل ببینید. و قد یسأل ثانیاً، آقا یه بار سوال دوم این بود، گاهی در محمول قضیه حد تام رو میذارم، مثلا میگن الانسان و حیوان و ناطق، در حالی که حیوان ناطق نه فصل انسانه، نه جنس انسانه، نه خودش نوعه، چون نوع خود همون انسانیت دیگه. بله حد تام یعنی تعریف انسان، خب ولی این تعریفه که نه جنس، نه فصل، نه نوع، نه عرض خاص، نه عرض عامه. پس باز یه محمولی ما پیدا کردیم که محمول هست ولی از کلیات خمسه نیست. آیا مظفر برای حل این سوال، اصلا این سوال دوستان مهم نیست، جوابش مهمه، چون جوابش هزاران جا به دردتون میخوره، تفکیک میکنه حمل ذاتی اولی رو از حمل شایع ثنایی. خیلی تفکیک مهمیه، خیلی. اصلا مهم نیست که به جواب بالا چه جوابی میدهی مظفر، هیچ مهم نیست، تفکیک مهمه دوستان. ایشون چی میفرماد؟ ایشون میفرماد ببینید ما دو مدل حمل داریم. خواهش میکنم دقت کنید، شاید توضیحشو بذارم برای فردا، میدونم عقبیم ولی میترسم، منطقه دیگه چیکار کنیم، میترسم خلاصه تسریع کنیم اینا با هم دیگه قاطی بشن. آقای مظفر میفهمد برای حل این سوال باید من یه توضیحی به شما بدم، اون توضیح هم اینه. ایشون میفهمد ببینید، ایشون میفهمد ببینید، شما وقتی که حمل میخواید بکنید دو تا شرط داره هم. یک کاش آقای مظفر اینو اول کار میگفت، خیلی حرف مهمیه. ایشون میگه چه وقتی شما دو تا چیزو بر هم حمل میکنید؟ بگید زمانی که اتحادی بینشون باشه. اگه دو تا چیز هیچ ربطی به هم نداشته باشن، میخ آسمان است. آقا چه ربطی داره میخ آسمان به هم دیگه؟ حمله میشن بر هم، میخ آسمان، میخ آسمان است، حمله میشن اینا بر هم دیگه، دو تا چیزم بی ربط از هم دیگه هستن کاملا. اگه دو تا چیز داشته باشید کاملا بی ربط از هم دیگه، اینا حمل بر هم بله نمیشه، حمل بر هم نمیشه. لذا پس باید یه اتحادی بین دو تا شی باشه. از اون طرف اگه دو تا شی عین هم دیگه هم باشن، باز هم حمل معنی نداره. مثلا میگیم علی علی است، یعنی چه علی علی است؟ چیزی اضافه نکردید به ما، اصلا این لغو این حرف، یعنی چی علی علی هست؟ بله اگه بگی علی قائم است، علی فلان چیز است، اونطور یه چیزی اضافه میکنی از بیهودگی می، یعنی علی علی است خود چیزی اضافه نکرده، علمی به وجود نمیاره. لذا هم باید با هم متحد باشن، هم یه نوع افتراقی با هم داشته باشن تا حمله یه شی بر شی دیگر معنی پیدا بکنه. وقتی که افتراق ندارید، حمله یه شی بر شی دیگه اصلا بی‌معنی میشه. لذا در هر حملی ما از یه جهت نیاز به اتحاد داریم، از یه جهت نیاز به مغایرت و افتراق داریم. خب آقای مظفر بر همین اساس یه تقسیمی برای حمل ارائه میکنه، میگه حملها یا اتحادشون به حسب مفهومه یا اتحادشون به حسب مصداق، یعنی یا اون وجه اتحادشون به خاطر اتحاد مفهومیشونه یا به خاطر اتحاد مصداقیشونه. اون حملی که دلیل اتحادش به خاطر اتحاد مفهومیه بهش میگن حمل اولی ذاتی یا ذاتی اولی. اون حملی که اتحاد در او و مصحح حملش که باعث میشه بتونیم حمل کنیم در خارج و مصداق نه در مفهوم، ما میگیم حمل شایع ثنایی. مثلا الانسان رو ظاهر کن، مفهوم انسان هیچ ربطی به مفهوم ظاهر نداره، دو تا مفهوم متباینن هستن، پس چطوری ما برهم حملشون کردیم؟ چون در خارج بعضی از انسان، چون انسان ها با ظاهر متحدن، یعنی ذهن با انسان متحد میشه، وگرنه هیچ ربطی به هم نداشتن، هیچ ربطی به هم نداشتن. اما الانسانو مثلا حیوان و ناطق، خب این الانسان چیه؟ همون مفهوم انسانیت. حیوان و ناطق چیه؟ اینم همون مفهوم انسانیت که مفصل شده، به تفصیل در آمده. لذا اتحاد مفهومی دارند و همین اتحاد مفهومی باعث حمل اینها میشه. ببین میگیم حمل اولی ذاتی. پس یه حمل اولی ذاتی داریم یه حمل شایع ثنایی داریم. آقا اینو بدونید، حمل اولی ذاتی ناظر به مفهومه، ناظر به مقام ذهن، نه خارج. وقتی دوتا مفهوم با هم متحدن یکی میشن، اون وقت حمل بینشون اتفاق میفته، بشه اینکه حمل اولی ذاتی. اما اگر اتحاد دوتا حقیقت به خاطر وجود خارجی اونها باشه، دیوار سفید است، سفیدی ربطی به دیوار نداره به جهت مفهومی، ولی به جهت مصداقی سفیدی اومد کنار دیوار نشست، مثلا این حمل میشود حمل شایع ثنایی. تو امتحان انشالله مثلا میشه که ما سوال بدیم، بعضی از سوالاتو بگیم این کدوم حمله، مثلا ها خوبه دیگه، حمل شایع ثنایی. تمام حملهایی که دوستان ناظر به حقیقت خارجی ان حمل شایع ثنایی ان، و تمام حملهایی که ناظر به اتحاد مفهومی ان حمل اولی ذاتی ان. حالا یه توضیح میدم که اصلا تفکیکشون توی منطق مظفر هم راحت تر از این هم بشه. خب آقای مظفر آخرش چی میگه؟ اما ظفر میگه اصلا توی توی این بحثی که از کلیات خمس کردم، منظور ما حمل شایع ثنایی بود، نه حمل اولی ذاتی. که شما بگید حیوان ناطق حمل شده بر انسان، در حالی که حیوان ناطق نه فصل، نه جنس، نه نوع، نه فلان. بله ما میگیم بله حمل شده، ولی حمل حمل اولی ذاتی، نه شایع ثنایی. اونی که ما گفتیم کلیات خمس محمولاتن، یعنی به حمل شایع ثنایی محمولاتن. لذا جواب سوال دوم رو هم ما اینطوری میدیم. ببینید عبارت رو، وعلم ان معنى الحمله هو الاتحاد بین شیئین، لان معناه معنای حمل اینه، اتحاد بین دو شیء. چرا؟ لان معناه، چون معنای حمل اینه، ان هذا ذاك، این همونه، یعنی این همانی وجود داره. و هذا المعنى كما يتطلب الاتحاد بین شیئین يستدعي المغايره بينهما، این معنا همونطور که طلب میکنه اتحاد رو بین دوتا شی، دیگه چی رو طلب میکنه؟ یستد المغایرت بینهما لیکون و حسب الفصل شیئین. آقا داریم میگیم حمل دوتا شی میخوام برای حمل کنن، پس باید دوتا بشن، نه باید یکی بشن. برای اینکه دوتا بشن این مغایرت لازم دارن، برای اینکه اینا به هم ربط پیدا کنن و حمل بشن بر هم نیاز به اتحاد دارن. خب و لولاها لم یکن الا شیء واحد. لولاها یعنی چه؟ یعنی لولا المغایره، اگر مغایرتی در کار نبود، لم یکن الا شیئون واحد، چیزی باقی نموجود، یه شیء، لا شیئان، دیگه شیئانی نبود که حمل درش معنا پیدا بکنه، پس هم اتحاد بخواه من مغایرت. خب و علیه لابد فی الحمله من الاتحاد من جهتن و تغایر من جهتن اخرى. من تغایر رو تو مثالام نگفتم، خواستم رو عبارت پیدا کنم. کی ما یسه الحمل، تا حمل صحیح بشه در نتیجه. لذا لا یسح الحمل بین المتباینین، دو تا مفهوم، دو تا چیزی که کاملا متباینن، هم مفهومی و هم مصداقی، اینا هیچ حملی بینشون اتفاق نمیفته. از لا اتحاد بینهما، چون اتحادی بینشون نیست. ولا یسح حمل الشیء علی نفسه اذ الشیء لا یغایر نفسه، حمل انسان بر انسان، حمل زید بر زید، حمل علی بر علی هم غلطه. چرا؟ چون مغایرتی بین این دو تا نیست. اینو علامه طباطبایی دوستان قبول نداره، اتفاقا ایشون معتقده که حمله شی بر شی نه تنها، چون اینا میگن، اینا یعنی چی میگن مغایرت نداره؟ میگن آقا این چیزی اضافه نمیکنه و لغو تعاطی میتونه، اما نه، همین که اعتبار تغایر کنیم، توهم تغایر هم بشود کافی که ما هم رو انجام بدیم. بعدن ارتباطی با همین حمل زیدون زیدون مسئله معرفت شناسی رو حل میکنه، یا تو معرفت شناسی با این توضیح میده. پس اینو بدونید، این تیکه دومی که مظفر میفرماد اصلش رو قبول داریم ما، یعنی اینکه یه مغایرتی لازمه قبول داریم، ولی نتیجهش این نیست که زیدون نشه بر زید حمل کرد. توهم این که زید زید نیست کافی برای اینکه بتونیم حملش کنیم. اینجا دیگه حالا بیشتر گیجتون نمیکنم، مال فلسفه است، جای دیگه. خب کجا بودیم؟ ولای سه و حمل و شیء علی نفسه از شیء لا یغیر نفسه، شیء که با خودش مغایر نمیشه. خب ثم ان هذا الاتحاد، دوستان دقت کنید، اما ایکون فی المفهوم، این اتحادی اتحاد مفهومیه، فالمغایرت لا بد ان تكون اعتباریتون، یا اتحاد مفهومیه. یعنی چی؟ یعنی موضوع عین محموله به جهت مفهوم. آقای مظفر میگه خب اینجا باید یه مغایرتی بینشون باشه دیگه. ایشون میگه مغایرت اعتباری کافیه. اعتباری یعنی چی؟ یعنی لحاظی، یعنی ما لحاظ میکنیم مفهوم رو، مثلا با یک، با ادنا تفاوتی با موضوع میگیم اینا با هم مغایرن. مثلا مثل چی؟ مثل انسان و حیوان ناطق. ببینید حیوان ناطق همون انسانه، تعریف انسانه، ولی ما اعتباراً میگیم که حیوان ناطق غیر انسانه. چرا؟ چون حیوان ناطق مفصل، انسان مجمله، یعنی تغایرشون به اجمال و تفصیله. این اعتباری دوستان اعتباری معنی جعلی و وضعی نیستا، این اعتبار اینجا معنی لحاظه، یعنی ذهن لحاظهای مختلفی اینجا میتونه بکنه. یه بار به انسان به صورت مجمل نگاه میکنه، یه بار به صورت تفصیلی نگاه میکنه. نگاه تفصیلی به انسان که میشه حیوان و ناطق، واقعا یه نوعی از مغایرت داره با نگاه اجمالی به انسان که میشه چی؟ بفهمید که میشود انسان. لذا توی حملی که ملاکش اتحاده باید یه نوعی از مغایرت پیدا کنه، مغایرت خارجی که اصلا مسئله نیست، چون ما اینجا در مورد مفهوم داریم حرف میزنیم. لذا تو خود اون مفاهیم اجمال و تفصیل همینا هم متفاوت باشن کافیه برای تغایر. و یقصد بالحمله هینا اذن ان مفهوم الموضوع، آقا منظورمون از این مدل حمل چیه؟ که ان مفهوم الموضوع، مفهوم موضوع نه مصداقش، هو به عینه نفس و مفهوم المحمول و ماهیته، مفهوم موضوع عین مفهوم محموله و عین ماهیت محموله. درست شد؟ یه مفهوم داریم در موضوع، مفهوم داریم در محمول، اینا یکی هن، متحدن، یکی هن، یه حقیقت هن. بعد ان یلحظا متغایرین، بعد از اینکه این دوتا متغایر ملاحظه شدن، این ملاحظه تغایر چی بود؟ همین بود که یه بار اجمالی ببینیمش، یه بار تفصیلی. به جهت من الجهات، یعنی این اجمال و تفصیل یه مدل از این تغایر دیدن ها، به یه جهتی ما یه تغایر اینها بینشون ببینیم. مثل چی؟ مثل قولنا الانسان و حیوان و ناطق، مثل انسان حیوان و ناطق است. خب این چیه؟ فان مفهوم الانسان و مفهوم حیوان و ناطق واحدون، مفهوم اینا یکیه، الا ان تغایر بینهما بالاجمال و تفصیل. پس تغایر از کجا میاد؟ از اجمال و تفصیل. یه بار ذهن نگاه اجمالی میکنه به انسان، انسان مفهوم اجمالی انسان میاره، یه بار همین مفهومو باز میکنه، بستش میده، میشه مفهوم تفصیلی انسان. ولی این مفهوم دومی چیز غیر از اولی نیست، نه همونه، ولی تفصیل پیدا کرده اونه. پس این تغایر اجمال و تفصیل همون تغایر اعتباری و لحاظیه. و هاذا نوع من الحمل یسمى حملا ذاتیا اولیا، به این حمل آقا میگن حمل ذاتی اولی، که بعدا خواهیم خون این حمله خودش، این تصدیق به این حمل بدیهیه، این دیگه مال صنعات خمس. بله، به این میگن حمل ذاتی اولی، یه مدل از حمل. حالا مدل دوم، و اما ان یکون الاتحاد فی الوجود و المصداق، گاهی اتحاد مفهومی نیست، اتحاد مصداقیه، و المغایرت به حسب المفهوم، و مغایرت مال کجاست؟ مال مفهومه نه مال مصداق. اینجا و یرجع الحمل هینا اذن الی کون الموضوع من افراد مفهوم المحمول و مصادیقه. این به چی برمیگرده؟ این هم به این که موضوع از افراد مفهوم محمول و از مصادیق او باشه، یعنی محمول ما یه مصادیقی داره، یکی از مصادیقش همین موضوعه. مثل چی؟ مثل قول نه الانسان و حیوانو. آقا حیوان مصادیق داره، انسان فرس، انسان فرس، غزال، بلبل، همینه که مظفر فرمود. یکی از این مصادیق مفهوم انسانی، حقیقت انسانیت. فان مفهوم الانسان غیر مفهوم الحیوان، مفهوم حیوان. آقا مفهوم انسان غیر مفهوم حیوانه ها، مفهوم انسان غیر مفهوم حیوانه. ولکن کل ما صدق علیه الانسان صدق علیه الحیوان. اما از اون طرف در خارج وقتی میایم میبینی هر کسی که اسم انسان روش صادقه، اسم حیوان هم روش صادقه. چراشون حیوان اهم از انسان؟ پس اتحاد مصداقی دارن. و هذا نوع من الحمل یسمى الحمل الشائع الصناعی، یسمى الحمل الشائع الصناعی. ببین میگن حمل شایع صناعی. اول حمل المتعارف، این حمل متعارف است در مقابل حمل اولی ذاتی. چون این حمله شایع، اون بالایی یه بحثیه که شایع نیست. حتی تو منطقم از اون استفاده میکنیم ما. اونی که شایع است و باهاش قضایا و نقل و انتقالات مفاهیم صورت میگیره، حمل شایع صناعیه. چون این هم شایع فی استعمال المتعارف فی صناعت العلوم، در علوم مختلف در استعمالات متعارف این شایع. اون اولی بیشتر مال فلسفه است. و اذا تزه هذا البيان يظهر الجواب عن السؤال الثاني ايضا، جواب دوم معلوم شد. آقا اونی که شما بهش اشکال کردید حمله اولی ذاتی بود، خب اصلا منظور ما نیست. ما وقتی گفتیم کلیات خمس محمولاتن یعنی حمله شایع صناعی، نه حمله اولی ذاتی. لان المقصود من المحمول في باب الكليات هو المحمول بالحمل شایع صناعی. ما منظورمون از محمول در کلیات، منظورمون از محمول در باب کلیات چیه؟ محمول به حمل شایع صناعیه، این منظورمونه. و حمل الحد تام، اون حد تام عرض کردم، حد تام تو باب معرف میخونیم، یعنی همون حیوان ناطق. حد تام یعنی تعریف، یکی از اقسام تعریفه. و حمل الحد تام من الحمل الذاتی الاولی، این که دید حیوان ناطق بر انسان حمل شد، این حمل ذاتی اولی بود که اصلا مسئله ما در اینجا نیست. لذا اونی که مسئله ما بود اون حمل شایع صناعی. انشاءالله جلسه بعد میرسیم به حمل مباطات و اشتقاق، و بعدش هم انشاءالله العروض معناه الحمل. انشاءالله برکت صلوات بر محمد و آل محمد.